شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا، سلام و روز بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سلامت. با برنامه ساده مثل سلامت در خدمت شما هستیم، برنامه ای که به فکر سلامتی شماست. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز درباره بهداشت مراکز عرضه آب میوه صحبت خواهیم کرد و راهکارهایی رو برای شما داریم. به کارشناسی آقای مهندس جعفری، کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیراند، ایشون در حال حاضر در استودیو حضور دارن. خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارم.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم از حضورتون. آقای مهندس جعفری، نکته ای که هر یک از ما در هنگام مراجعه به مراکز عرضه آب میوه در واقع باید بهش توجه کنیم چه نکته ایه؟
یه سری نکاتی رو باید هنگامی که ما خرید میکنیم آب میوه طبیعی رو از یه واحد صنفی باید دقت کنیم و مد نظر قرار بدیم. یکی از این نکات رنگیه که اون ماده غذایی، یعنی اون آب میوه طبیعی داره. اون رنگی که آب میوه داره باید منطبق باشه با اون خود میوه‌ای که اون آب میوه ازش تهیه شده،
با رنگ طبیعی خودش.
با رنگ طبیعی خودش، یعنی اگه احساس کردیم به فرض آب طالبیه، این خب خیلی سبزه، خب این مطابق نیست با خود رنگ طالبی طبیعی. باید به این شک بکنیم که قطعا داخل این آب میوه ما حتما رنگ استفاده شده، رنگ‌های شیمیایی استفاده شده. نکته دوم این طعم و بو هستش. به هر حال طعم و بوی اون آب میوه باید طعم اون میوه‌ای باشه که ازش آب میوه تهیه شده. اگه طعم ترشیدگی احساس کردیم، یا اینکه کپک زدگی، یا هر گونه طعمی که خب غیر طبیعی هست و ناشی از افزودنی ها هستش، این هم میتونه یه نکته باشه که برای ما قابل اهمیت باشه. نکته سوم بقایای گیاهی هستش. حالا اگر اون آب میوه که ما خریداری کردیم، اگه داخلش دیدیم برگ اون میوه هستش یا پوست میوه هستش، اینا میتونه توی آلودگی اون آب میوه نقش مهمی داشته باشه. و نکته بعدی هم به هر حال حشرات هست. اگر دیدیم که داخلش حشرات وجود دارن یا باقی مونده، به هر حال بقایای حشرات وجود داره، اون آب میوه هم آلوده هستش.
بله، اینا علائم ظاهری آب میوه بود.
بله،
اینا
علائم ظاهری
به تشخیص ما کمک کنه.
بله.
آقای مهندس جعفری، با توجه به نکاتی که شما فرمودین، اینکه هر یک از ما به هنگام مراجعه به مرکز عرضه آب میوه باید بهش توجه کنیم تا تشخیص بدیم کیفیت اون رو، نکته که مهمه اینه که افرادی که دستن در کار تهیه این نوع آب میوه ها هستن باید به چه نکات بهداشتی توجه کنن، و البته اگر هم توجه نکردن اون خریدار باید آیا بهش تذکر بده؟
نکاتی رو که صاحبان مجموعه های صنفی، حالا یا صاحبان آب میوه فروشی ها باید دقت بکنن، یکی تو بحث بهداشت مواد غذایی، یعنی همه اون میوه هایی رو که قرار ازش آب میوه تهیه بکنن به نحو صحیح و اصولی هم شستشو انجام بدن، هم ضد عفونی بکنن. بعضی از این میوه ها، حالا مثل هویج یا کرفس، اینها حتما نیاز هستش که فرایند سالم سازی طبق دستورالعمل انجام بشه، و دستورالعمل سالم سازی را هم همکارای ما بهشون، به هم صاحبان مجموعه ها ابلاغ کردن و در محیط کارشون وجود داره. و یه سری هم رعایت بهداشت فردی هستش. به هر حال اگر پرسنلی که داره اون آب میوه تهیه کنه اصول بهداشت فردی رو رعایت نکنه، به طور مثال ناخونهاش بلند باشه، یا از لباس شخصی استفاده کنه و روپوشی نداشته باشه، یا کلاهی نداشته باشه و باعث بشه که مو داخل آب میوه بریزه، همه اینا میتونه تهدیدی برای آلودگی اون آب میوه تهیه شده باشه.
و یا اون ظروفی که آب میوه داخلش ریخته میشه،
و ظروف و ابزار و لوازم کار و یخچال هایی که وجود داره برای نگهداری اون آب میوه ها یا بستنی ها، اینها هم همه باید به طور مستمر شستشو و نظافت بشه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که در این لحظه صدای ساده مثل سلامت رو میشنوین، در صورت اظهار نظر و طرح هر نوع پیشنهاد میتونین تماس بگیرین با شماره 162 یا پیامک ارسال کنین به رادیو سلامت به شماره 30102. در ادامه برنامه از آقای مهندس جعفری که کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات هستن، این رو میخوام مطرح کنم که شما در بخش از صحبتی خودتون گفتین که یکی از راه‌های تشخیص سالم بودن آب میوه رنگ اون هست و اینکه رنگ طبیعی خود میوه رو داشته باشه. در صورتی که چند نوع میوه قرار باشه که مخلوط بشن و یک معجونی در واقع تهیه بشه، در اون صورت راه تشخیص وجود داره؟
ترکیب رنگ‌های آب میوه خب معمولاً یه مقدار اگر با هم ترکیب بشن، خب چون تداخل رنگ پیدا میکنه توی آب میوه‌ها، یه مقدار تشخیصش سخت‌تر میشه. ولی آب میوه‌هایی که به صورت تکی عرضه میشن، اینها یه مقدار ساده‌تر هستش.
بله، و مهمترین مشکلی که معمولا در مراکز عرضه آب میوه رخ میده چیه؟ حالا وقتی که ظاهر مغازه ها رو ما نگاه میکنیم، میتونیم خیلی راحت میوه هایی که قرار هست تبدیل به آب میوه بشه ما ببینیم. این نوع نگهداری درسته در این مغازه ها؟
ببینید، استفاده از میوه های درجه 2، درجه 3 و احیانا کپک زده میتونه خب این آب میوه رو آلوده بکنه و دستگاه گوارش ما رو به هر حال دچار آلودگی های قارچی بکنه. ضمن اینکه خب اگه اون میوه ای رو که قرار آب میوه ازش تهیه بکنن، خب پوستش رو درست شستشو انجام نشه، خود آلودگی از طریق پوست میوه هم وارد آب میوه میشه و یک سری احیانا خلال ها و مغز های ممکنه وجود داشته باشه که در تهیه آب میوه بخواد استفاده بشه، مثل پسته حالا یا بادام. خب شرط نگهداری اینها هم خیلی مهم هست که حتما اینها در جایی خنک و خشک نگهداری بشن. بالاخره اینجور مغز ها و خلال ها هم در سر گرما و رطوبت زیاد و یا تهویه نامناسب میتونه قارچ ها در اون رشد بکنه و براحتی وارد آب میوه بشه.
نظرتون درباره دستگاه هایی که آب میوه ها رو اونجا تهیه میکنن در این مراکز چیه؟
کلیه دستگاه هایی که وجود داره باید بعد از پایان کار طبق دستورالعملی که ما داریم حتما شستشو بشه و نظافت بشه و برای استفاده بعدی استفاده بشه.
سپاسگزاریم که باز هم نکته برای ما گفتین جهت حفظ سلامتیمون.
تشکر، سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، تا برنامه بعد از مجموعه برنامه ساده مثل سلامت، خدا نگهدار.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.
که درمانش تو باشی دوست دارم، باشی دوست دارم. دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت. تا نفسی همه کسی من برایم زیبا شده، با عشق تو حال و هوایم، ای ماه من همراه من دورت بگردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
مشترک گرامی، با شستشوی هر دو هفته یک بار پنل جلوی کولر و کندانسور بیرونی پنل کولر خود به افزایش سرمایش کولر کمک کرده و در مدیریت مصرف نیز همکاری نمایید.
برق میره تا دو دورا، تو مزرعه تو روستا، بیچرخه این موتورها اینجا اونجا هر کجا،
آب میکشیم از تو چاه برای رشد گیاه، وقتی که زد جوونه میده محصول دلخواه.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه، عمران آبادانی آرزوی هر کیه.
هرگز نشه فراموش نام اضافی خاموش، تا که بابا برگی جون برسه به آرزوش.
مشترک گرامی، لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی نمایید.
درست مصرف کنیم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اون چی که حالا من اشاره میکنم صرفا یه روایت یه نفر هست، ده ها نفر تو این مسئله کار کردن، حالا بعضی ها نوشتن، بعضی ها ضبط کردن، بعضی هم خیلی بیشتر کار کردن ولی شاید چیزی ننوشتن، و اگر مطالبی گفته میشه حمله بر این نباید بشه که همه چیز در این خلاصه میشه. مثلا همون زمان در بهداری ارتش آقای دکتر مرزبان بودن، آقای دکتر طاهری بودن و آقای سرهنگ سیف‌الله و تیمشون که اینا تو بحث شیمیایی هم درگیر بودن و به شدت کار میکردن. حالا اونا رو بر روایتش از خودشون بپرسین، ولی با هم هم کار میکردیم و مثلا تو عملیات بعد خیلی با هم کار کردیم. یک سال بعد از خیبر من اون مواردی که میگم پس میشه یک روایت، اینو باید خوب توجه کنیم.
سلام، من حمیده که طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 100 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان، فرماندهان بهداری رزمی حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. 18مین قسمت از این پادکست گفتگو با دکتر سید عباس فروتنه که میشنوید. دکتر فروتن متولد 1336 شهر تهران، دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. نام دکتر عباس فروتن با مباحث جنگ‌های شیمیایی گره خورده. وقتی دانشجو سال آخر پزشکی بود جنگ شروع میشه و اون به همراه چند تا دوست دیگه‌اش همون هفته‌های اول به عنوان نیروی جهاد سازندگی به منطقه میرن. روحیه خاص و علاقه به پژوهشی که داشت باعث میشه تا بعدها یکی از سرشناس‌ترین پزشکانی بشه که توی حوزه درمان و مواجهه با سلاح‌های شیمیایی کار می‌کنه. در سالهای اخیر تجارب خودشون رو توی قالب دو جلد کتاب و بررسی پرونده‌های درمانی 180 مجروح و مصدوم و شهید شیمیایی رو در قالب دو جلد کتاب ثبت می‌کنن.
15 مهر ماه سال 59 بود. بنده استاجر بودم در بیمارستان دکتر شریعتی و با چند تا دوستان قرار گذاشتیم که بریم منطقه جنوب. یعنی 2 هفته از شروع جنگ گذشته بود. کلن میخوام توجه عزیزانم رو جلب کنم که مسائل هفته های اول جنگ و دفاعی که شد به کل با کل دفاع مقدس متفاوته. یعنی باید یه نگاه دیگه ای داشته باشیم، چون هیچی نبود تو مرزها، مملکت به هم ریخته، ارتش و ارزش نامشخص و اصلا معلوم نبود عراق کجا هست. هیچ بحث سیاسی و جناح توش اصلا نبود، همه چیز فقط کار خالصانه برای مردم. و امام هم یه جمله فرمودن که الان زیارت مکه و کربلا فرعه، الان هر کی پول داره، امکانات داره، بره جهاد سازندگی، این واجبه. اینو به صورت شرعی حتی گفتن و این خیلی مسئله به نظر من پیشرفته و عالی بودش. تو این فضا جنگ که شروع شد، یعنی این تشکیلات جهاد بود، من جمله کمیته بهداشت و درمان داشت جهاد. سپاه اون موقع تازه تشکیل شده بود و بیشتر درگیر مسائل کردستان بود و مخاطرات عظیمی که بحثای این گروه های تجزیه طلب وحشتناک در اون موقع داشتن در همه جای کشور. و در ماجرای جنوب بنابراین بهداری وجود نداشت، بهداری کمیته بهداشت درمان جهاد سازندگی بود و ما هم طبعا از جهاد استان تهران معرفی شدیم به جهاد جنوب و رفتیم اونجا.
جنگ نه تنها برای بخش نظامی شوکه بزرگی بود که برای جامعه پزشکی هم چالش بزرگ و بی‌سابقه ای رو رقم زد. سر و سامان پیدا کردن سیستمی به نام بهداری رزم، از امداد و انتقال مجروح از خط مقدم تا انتقالش به نزدیکترین مراکز درمانی زیر آتش مستقیم دشمن، قدم به قدم و در عرصه عمل شکل می گرفت.
به تدریج که عملیات ها شروع شد، گردان ها شکل گرفتن، رزم شکل گرفت، رزم کلاسیک بچه ها، همراه اونها اون یگان بهداری هم شروع شد، تشکیل شدن و طبعا چادرهای امداد بود یا بیمارستانهای صحرایی که خیلی موقتی احداث شده بود، مثلا در به صورت یک کانکس بود، مشترک بین ارتش و سپاه و هلال احمر بود. هر چی که لشکرها اینها رشد کردن، بهداری هم متناسب با اون رشد کرد. تا اون زمان فقط بحث مجروحین عادی بود. حالا مجروحین عادی هم ما هیچی نمیدونستیم. یعنی یه دونه گلوله که شلیک شده باشه یا استاد ما عمل کرده باشه مریضی بگه گلوله چیه، چه فرق داره با یه چاقو خوردن، اینو هیچ کس نمیدونست. بعدن استاد دکتر دوایی کتابی رو نوشتن همون زمان سال 60 منتشر شد و این کتاب اولین کتابی بودش که بحث زخم جنگی رو مطرح میکرد که چیه، چون اون چی که ما میدونستیم همون مسائل کلاسیکی بود که تو شهر بود. و ما تا اون زمان با مجروحین عادی درگیر بودیم، بخش مجروحین خود بیمارستان و با دوستانی هم کلاس بودیم با هم که کار میکردیم، آقای دکتر محققی، آقای دکتر عباس ربانی، آقای دکتر میر شریف جراح شدن بعدن و بچه هایی که با هم بودیم، من هم تون بخش مجروحین بودم. و به فکرمون رسید که یه پروتکل احتیاج داریم، یعنی چیزی که تکرار میشه ما میتونیم براش پروتکل داشته باشیم و با نظر افراد صاحب نظر بهترین شیوه ها رو توش بیاریم. ضمناً برای پشتیبانی هم مهمه، اگه پروتکلی میگه که مثلا سرم ایکس و یا آنتی بیوتیک ایگرگ رو مصرف کنیم، خب اونو میتونیم تهیه کنیم، پشتیبانی کنیم و این یک نظامی رو به وجود میاره. لذا جلساتی رو تو بیمارستان برگزار کردیم با اساتید خودمون و برای اونا توضیح دادیم هدفمون چیه و به دنبال اون یه پروتکل تهیه شد. اون پروتکل تبدیل به دو چیز کردیم، فکر میکنم سال 60-61 بود، قبل از شیمیایی بود طبعا. آقای دکتر بینا بودن، استاد روان پزشکی، دکتر علمی هرندی ارتوپدی، استاد دکتر عباسیون جراحی اعصاب، مرحوم دکتر رحمت جراحی اعصاب، استاد دکتر دوایی جراحی عروق، استاد دکتر فاضل و استاد دکتر کلانتر معتمد، اینا همه بودن. و آقای دکتر یلدا، مرحوم دکتر یلدا به عنوان مشاور عفونی قضیه آوردیم و تونستیم به یه توافقی برسیم. خیلی بحث بود و یکی هم فرم انتقال مجروح بود که تو اون جلسه تهیه شد و تصاویرش هست. یکی پوستر تهیه کردیم که من نشستم مثل نقاشی کشیدم که مثلا یه مریض مال جراحی اعصابش چه شکلی هست بهتون نشون میدم. بعدن که همه اون دستور عمل رو توی یه پوستر آوردیم، عکسش هست. و یکی هم به صورت یه جزوه آموزشی در آوردیم که توضیح کردیم که تو اورژانس ها در اختیار افراد باشه. سر آنتی بیوتیکا به یه توافقی رسیدیم، چون بحث این بودش که اگه آنتی بیوتیکا بتونیم در خط مقدم، اورژانس خط مقدم بدیم، این ثابت شده که اثر خیلی خوبی داره در جلوگیری از شوکای سپتیک بعدی مریضا. و لذا طبق یه پروتکلی قبل از اینکه مریض بیمارستان صحرای حتی بیاد، آنتیبیوتیک وریدی رو میگرفت. یادم استاد دکتر عباسیون و هم گفت ما آبسای مغزیمون، حالا تو اون زمانی که اواسط جنگ بود، نسبت به جنگای دیگه به نظر میرسه کمتره و این میتونه به خاطر این پروتکلی باشه که تو جبهه ها استفاده میشده. در هر صورت یه روال علمی متصل به دانشگاه تو جبهه ها شروع شد. من یه نقش کوچیکی داشتم. بعدم ما وقتی که عملیات میشد، چون علاقه داشتیم به پژوهش که اینکه چی شد حالا این کارو کردیم، سعی میکردیم تو همون شلوغی یه چیزی بنویسیم، اونم خیلی مفید بود. مثلا یه آماری در بیاریم که بیشتر مجروحا چه جراحتی داشتن و چقدر خون تزریق شد، این خونا چند درصدش عوارض داشت، عوارضش به چه مشکلی انجامید، چرا اینجوری شده. و اینا رو یه فهرستی کردیم، یکی دو صفحه وان کار مثلا پژوهشی هم تو دستی دادیم به دوستان و پزشکان.
کم کم پروتکل های درمانی ناشی از زخم های وسیع تیر و ترکش داشت تعریف میشد که جبهه ها و جامعه پزشکی با شوک بزرگتری مواجه شدند. این بار دیگه واقعا هیچ منبع معتبر علمی حتی توی دنیا هم وجود نداشت. مواجهه با سلاح‌ها و مسمومیت‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی اونقدر گنگ و مبهم و عظیم بود که شاید کسی باور نمی‌کرد که وارد فاز جدی بشه. ما هرچه جنگ جلوتر رفت، همین سلاح‌های ممنوعه به اهرم فشار صدام تبدیل شد و هر مرحله پیچیده‌تر از دفعه قبل استفاده می‌شد. و در قبال سکوت باور نکردنی جوامع بین‌المللی، بهترین جوان‌های ما بودند که در نهایت مظلومیت پرپر می‌شدند.
به ما گفتن یه تعداد مریض تو بیمارستان طرفه، این تقریبا میشه تابستان سال 62، یه سری مریضایی آوردن که اینا تاول دارن و یه علائم عجیبی دارن، میگن شیمیاییه. قضیه رو هم تو سطح کشور اصلا مطرح نکردن. کلا یه عملیات بلفجر دو بود و یه که آقای دکتر کاظمیان هم کلاس ما شهید شد که اون خودش یه داستان کاملی داره. یه عملیات بلفجر سه بود که ما بودیم در منطقه جنوبی‌تر پیرانشهر بود به اصطلاح ارتفاعات کله قندی میگفتن معروف بود بهش. و بعد ما اومدیم تهران تو منطقه ولفجر دو، یعنی سمت حاج عمران و اون پیران شهر اون بالا رو عراق شیمیایی زد. شاید میشه گفت اولین شیمیایی یه ذره جدیش بود، حالا قبلش هم ناچیز بود. و مریضاشو بردن تهران ولی نگفتن خیلی. ما به عنوان یه کنجکاوی خیلی خاصی یه دوربینم برداشتم همراهم، گفتم بذار یه عکس بگیرم از تاریخی، شاید مهم باشه، اولین تصویر شاید از مریضای شیمیایی باشه. بعد دیدم که اگه شیمیایی اینه که خیلی چیز مهمی نیست، یه تاول، چند تا تاول کوچیکه و یه خود چشم و آزمایش خونش هم دیدم یه ذره گلوبولاش بالا رفته و اینا. کلن مریضا خیلی بدحال نبودن. بعد متوجه شدیم که به خاطر سرمای زیادی که اون منطقه بوده اینا درست تأثیر نکرده، پس اگه اینا بخواد درست تأثیر کنه خیلی میتونه وحشتناک باشه. و ترسیدیم دیگه، گفتیم باید بریم پروتکل شیمیایی دراریم و یه برنامه. حالا پروتکل فقط مهم نیست، شما یه نظامی میخواید اصلا، چون این دیگه غیر از سیستم انتقال مجروحین عادیه، یه نظامی برای مجروحین شیمیایی میخواید اگه بخواد پیش بیاد. همه هم میگفتن که خیلی بعیده، این یه موردی بوده حالا پیش اومده دیگه، و مطرح هم نکردن تو سطح جامعه، بیشتر برای خارجی ها که مثلا فشار بیارن به عراق و اینا بود. یه استادی داشتیم به اسم دکتر جلالی که مرحوم شد، ایشون متخصص بیهوشی بود ولی روی طب مسمومیت هم کار کرده بود، بیمارستان لقمان بود و خیلی با علاقه یاد میداد. این بهترین کسی بود که در دسترس من بود. یه کتابخونه‌ام بود در لویزان مربوط ارتش بود که پر کتابای جنگ جهانی دوم و ویتنام بود، کتابایی که آمریکایی‌ها نوشته بودن. ما گفتیم بریم شاید تو اینا یه چیزی پیدا کنیم. و یه مدتی فقط میرفتم اونجا برای یادداشت کردن که اگه اتفاقی بیفته با احتمال واقعا ناچیز که بعد عملیات خیبر اون بلا سرمون اومد، یه بدونیم چیه قضیه. اطلاعاتی که اونجا بود همش مربوط به پدافند بود، مثلا ماسک گذاری بود و این چیزا، اطلاعات علمی خیلی عمیقی وجود نداشت، ولی خب همون خوب بود، دیدیم چقدر تحقیق کردن رو جنگ ها اونا.
شرایط مبهم و ناشناخته و ترسناکی برای جامعه پزشکی بود. اینکه مصدومانی که آلوده می شدن حتی برای امداد و انتقال شرایط خاصی داشتند و بعد توی اورژانس ها و بیمارستان های صحرایی هم باید جدا از بقیه نگهداری می شدن تا آلودگی ها پخش نشه. روش های قطعی برای درمان وجود نداشت و صدام توی هر مرحله ای ترکیبات گازهای شیمیایی رو تغییر میداد تا جامعه پزشکی ایران رو گیج کنه و همه این شرایط اوضاع رو وهم‌انگیز و ترسناک میکرد.
فهمیدیم مثلا خردل چه ویژگی عجیب و غریبی داره. یکی از سربازها، چیزی که ما رو خیلی ترسون این بود، یکی از سربازها وقتی که رفتیم بالا سرش تو بیمارستان لقمان گفت یه کیسه من از اون خاک آلوده آوردم، شما میخوای بری آزمایش کنی یا هر کاریش بکنی بکن. اینو که ما رفتیم دنبال آزمایش و بعد بدن خودمون یکی از بچه‌ها تاول زد و بعد فهمیدیم این چه خواص عجیب و غریبی داره، نمیدونست مثلا خردل چی، خردل کسی نمیدونست چی هست اصلا، مگر تو کتاب کسی یه جای خونده. تازه متوجه شدیم که این عجب چیزه خاصیه برای جنگ و اگه اتفاق بیفته همه محاسبات رو به هم میریزه. لذا گفتیم یه سازمان میخواییم که اگه آلودگی رخ داد به شهر منتقل نشه و چجوری بشه. رفتیم دنبال این که سازمان، یکی پروتکل درمان که یه جزوه شد با کمک دکتر جلالی که این جزوه رو عملیات خیبر استفاده کردیم. خیبر خیلی مصرف شد گاز خرده. هر وقت که تو جبهه واقعی رفتین اول باید تست کنید آیا این فیلتر واقعا فیلتره یا نه، یه فیلتریه که خواصش از دست داده و اون راهش اینه. اگر نه تو جنگ میرید به اطمینان این ماسک و بعد دچار حادثه خواهید شد. ما این تیکه تو وجودمون نشست. عملیاتی که خیبر شد دقیقا این اتفاق افتاد. ماسکایی که به ما دادن، فیلتراشو گفتیم بذار یه بار تست کنیم، دیدیم همش مشکل داره. چند روز گذشت، سوم اسفند 62 عملیات خیبر شروع شد. تا هفته ما درگیر برنامه‌ریزی و تقسیم بچه‌ها بودیم تا اینکه هفتم، یعنی بعد از ظهر هفتم اسفند ماه سال 62 بیمارستان صحرای خاتم بودیم که با اولین مصدومین شیمیایی عملیات خیبر مواجه شد.
عملیات خیبر اولین مواجهه جدی